ردیف 585 کیلوهرتز و در بخش دوم برنامه ها. در این دسته از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان من مینویسم از گروه کتاب با موضوع آموزش داستان نویسی.
من مینویسم.
من
مینویسم.
من مینویسم.
به نام خدا. به تنها برنامه‌ای که به شما داستان نویسی، به خصوص داستان نویسی کوتاه رو آموزش میده خوش اومدید. امروز هم در خدمت تعدادی از جوانان عزیز همشهری و هم کشوریمون هستیم و قراره باز هم در محضر سرکار خانم آناهیتا برزی، کارشناس و نویسنده محترم و پژوهشگر، درباره داستان کوتاه صحبت کنیم و از ایشون یاد بگیریم. دوستان خیلی خوش اومدید. خانم برزی خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز حاضر در استودیو و دوستان عزیز شنونده‌ای که در منزل و از طریق گیرنده هاشون برنامه من مینویسم رو گوش میدن. جا داره که من به اتفاق دوستانم در استودیو عید سعید قدیر خدمت همه شما تبریک و تهنیت بگم. در برنامه‌های گذشته مباحثی رو راجع به اصول داستان نویسی با شما مطرح کردیم و دوستان عزیز تجربه‌های خودشون رو از نوشتن با شما به اشتراک گذاشتن. طبق تقاضای دوستان و همچنین شنوندگان محترم، بحث بر سر داستان‌های مینیمال یا کوتاه نویسی بود و از من خواستن که در این مورد صحبت بکنم. در این برنامه و شاید چند برنامه آینده به داستان‌های مینیمال می‌پردازیم و کیفیت و چگونگی این داستان‌ها و تجربه‌های شما رو در زمینه نوشتن این داستان‌ها خواهیم شنید. در ابتدای بحثم نوشته کوتاهی از آنتوان چخوف رو زینت قرار میدم که نوشتند: از پرندهی پرسیدند چرا این آوازی که میخوانی و چهچهی که میزنی این همه کوتاه کوتاه و بریده بریده است، یعنی نفسش را نداری؟ پرنده گفت: آخر من آوازهای خیلی زیادی دارم که بخوانم و دلم میخواهد که همه آنها را بخوانم. این است که ناچارم تکه تکه و کوتاه کوتاه بخوانم. وقتی نویسنده بزرگی مثل چخوف اینجوری میگه در مورد نوشتن و در مورد آوازهای کوتاه کوتاه، میبینیم زمان هم ما را به سمتی میبره که باعث بشه ما شروع بکنیم به نوشتن داستانهای کوتاه 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 که در زبان داستان نویسان به اینها نوشته های مینیمالیستی میگن. در آخرین دهه های قرن بیستم، مقبولیت همگانی تقسیم بندی سگانه رمان، داستان کوتاه، داستان بلند رفته رفته رنگ میبازه. بس بر سر این بود که تقسیم بندی رمان، داستان کوتاه و داستان بلند یواش یواش در طول دههای آخر قرن بیستم رنگ باخت، یعنی مورد توجه قرار نگرفت و تقسیم بندی دیگری در واقع برای داستان نوشتن شکل گرفت، چرا که در دههای اخیر جهان داستان کوتاه در واقع آبستن شکل‌های نوینی بود که عمده ترینش هر روز کوتاه و کوتاه تر شدن داستان بود. البته باید بگیم که این مینیمال نویسی یا کمینه گرایی مکتب هنریه که اساس آثار و بیان خودش رو بر پایه سادگی و روش ساده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی یا شبه فلسفی بنیان گذاشته. یعنی ما در داستان کوتاه شخصیت‌های متعددی نداریم. قرار نیست شخصیت پردازی بشه. ما اساس کار خودمون رو بر پایه سادگی و روش‌های بسیار ساده و دوری از هر گونه تعقید و پیچیدگی داریم می‌نویسیم. در مغرب زمین که موطن اصلی این گونه ادبی بوده، شکل‌های تعریف شده کوتاهی از داستان مینیمال ثبت شده که مثلا فلش فیکشن بهش میگن، سادن فیکشن میگن، فست فیکشن، متا فیکشن، سوپر فیکشن یا میکرو فیکشن، که باید بگیم که اینا فقط اسامی است که به داستان کوتاه دادن، ولی باید بگیم که جنبش فرمالیست باعث شده که این جریان ادبی شکل جدیدی به خودش بگیره. حالا اینکه مینیمال چه ویژگی هایی داره و داستان های مینیمالیستی چگونه داستان هایی هستن، در بخش بعدی برنامه با شما صحبت خواهم کرد.
داستان‌های کوتاه جهان. ماهی و جفتش. مرد به ماهی ها نگاه می کرد. ماهی ها پشت شیشه آرام و آویزان بودند. پشت شیشه برایشان از تخت سنگ ها آبگیری ساخته بودند که بزرگ بود و دیوارش دور می شد و دوریش در نیمه تاریکی می رفت. دیواره روبروی مرد از شیشه بود. در نیم تاریکی راه روی قارمانن در هر دو سو از این دیواره ها بود که هر کدام آبگیری بودند، نمایشگاه ماهی های جور به جور و رنگارنگ. هر آبگیر را نوری از بالا روشن می کرد. نور دیده نمی شد، اما اثرش روشنایی آبگیر بود. و مرد اکنون نشسته بود و به ماهی ها در روشنایی سرد و تاریک نگاه می کرد. ماهی ها پشت شیشه آرام و آویزان بودند. انگار پرنده بودند. بی پر زدن، انگار در هوا بودند. اگر گاهی حبابی بالا نمی رفت، آب بودن فضایشان حس نمی شد. حباب و همچنین حرکت کم و کند پرهایشان. مرد در ته دور روبرو دو ماهی را دید که با هم بودند. دو ماهی بزرگ نبودند، با هم بودند. اکنون سرهایشان کنار هم بود و دمهایشان از هم جدا. دور بودند. ناگهان جنبیدند و رو به بالا رفتند و میان راه چرخیدند و دوباره سرازیر شدند و باز کنار هم ماندند. انگار می‌خواستند یکدیگر را ببوسند، اما باز از هم جدا شدند و لولیدند و رفتند و آمدند. مرد نشست. اندیشید هرگز این همه یکدمی ندیده بوده است. هر ماهی برای خویش شنا می کند و گشت و گذار سادگی خود را دارد. در آبگیرهای دیگر و بیرون از آبگیرها در دنیا، در بیشه، در کوچه، ماهی و مرغ و آدم را دیده بود و در آسمان ستاره ها را دیده بود که می گشتند، می رفتند، اما هرگز نه این همه هماهنگ. در پاییز برگها با هم نمی ریزند و سبزه های نوروزی روی کوزه ها با هم نرستند و چشمک ستاره ها این همه با هم نبود. اما باران، شاید باران، شاید رشته های ریزان با هم باریدند و شاید بخار از روی دریا به یک نفس برخاست، اما اون ندیده بود، هرگز ندیده بود. دو ماهی شاید از بس با هم بودن همسان بودند، یا شاید چون همسان بودند همدم بودند. گردش هماهنگ از همدمی بود یا همدمی از گردش هماهنگ زاده بود، یا شاید همزاد بودند، یا ماهی همزادی دارد. مرد آهنگی نمی شنید، اما پسندید بیندیشد که ماهی نوایی دارد، یا گوش شنوایی که آهنگ یگانگی می پذیرد، اما چرا نه ماهیان دیگر؟ دو ماهی آشنا بودند. دو ماهی زندگی در آبگیر تنگ را با رقص موزونی مزین کرده بودند. اما چگونه همچنان خواهند رقصید؟ از اینجا تا کجا خواهند رقصید؟ یک پیرزن که دست کودکی را گرفته بود آمد و پیش آبگیر به تماشا ایستاد و پیش دید مرد را گرفت. زن با انگشت ماهی ها را به کودک نشان می داد. مرد برخاست و سوی آبگیر رفت. ماهی ها زیبا بودند و رفتارشان آزاد و نرم بود و آبگیر خوش روشنایی بود و همه چیز سکون سبکی داشت. زن با انگشت ماهی ها را به کودک نشان می داد. بعد خواست کودک را بلند کند تا او بهتر ببیند. زورش نرسید. مرد زیر بغل کودک را گرفت و او را بلند کرد. پیرزن گفت: ممنون آقا. اندکی که گذشت مرد به کودک گفت: ببین اون دوتا چه قشنگ با همن. دو ماهی اکنون سینه به سینه هم داشتند و پرکهایشان نرم و مواج و با هم می جنبید. نور نرم انتهای آبگیر مثل خواب صبح های زود بود. هر دو تخت سنگ را مثل یک حباب می نمود، پاک و صاف و راحت و سبک. دو ماهی اکنون با هم از هم دور شدند تا با هم به هم نزدیک شوند و کنار هم سر بخورند. مرد به کودک گفت: ببین اون دوتا چه قشنگ با همن. کودک اندکی بعد پرسید: کدوم دوتا؟ مرد گفت: اون دوتا رو میگم. اون دوتا رو ببین. و با انگشت به دیواره شیشه آبگیر زد. روی شیشه کسی با سوزن یا میخ یادگاری نوشته بود. کودک اندکی بعد گفت: دوتا نیستن. مرد گفت: اون دوتا. کودک گفت: همونا دوتا نیستن. یکیش عکسه که توی شیشه اونوری افتاده. مرد اندکی بعد کودک رو به زمین گذاشت. آنگاه رفت به تماشای آبگیرهای دیگر.
دوستان عزیزم، در این برنامه در مورد داستان‌های مینیمالیستی صحبت می‌کنیم. باید دقت بکنیم که داستان‌های مینیمالیستی طرحی ساده، سرراست و خطی دارند. از خصیصه‌های مهم اغلب داستان‌های مینیمالیستی داشتن طرح ساده و سرراسته. یعنی در این نوع داستان‌ها طرح اصلاً پیچیده و تو در تو نیست. یعنی ما تمرکزمون روی یک حادثه اصلیه که عمدتاً رویداد شگرفی هم به حساب نمیاد، یعنی خیلی رویداد مهمی هم نیست، یا اصلاً حادثه‌ای رخ نمیده، که البته عدم پیچیدگی طرح رو نباید به بی‌طرحی ما تعبیر بکنیم. من نمیدونم در برنامه‌های قبلی بود که برای شما داستان مینیمالی رو خواندم که یادم نبود دو فنجان ریختم. یعنی چی؟ یعنی داستان ما طرحی انگار نداره. داستان کوتاه‌ترین داستان نیست که تا به حال ممکنه شنیده باشید: یادم نبود دو فنجان ریختم. ولی سابتکست و زیر لایه این متن خیلی حرف برای گفتن داره. یعنی ممکنه از یک عشق شکست خورده صحبت بکنه، ممکنه از مرگ یک نفر صحبت بکنه، کسی که نیست، وجود نداره، و این انقدر در وجود طرفی که راویه غرق شده که حتی وقتی میره طرف قوری و کتری چای و چای میرزه یادش نیست که او شخص دیگه در کنارش نیست و دو فنجان چای میرزه.
و یا یه داستان خیلی کوتاه دیگه ای باز به عنوان مثال در خیلی جاها مطرح میشه اینه: کفش کودک هرگز استفاده نشده برای فروش. یه تلخی گزندهی پشت این داستان هست. حالا درسته میگیم داستانهای مینیمالیستی طرحی ساده، سرراست و خطی دارن، ولی نشان بی‌طرحی نیست. وقتی میگیم کفش کودک هرگز پوشیده نشده برای فروش، یعنی کودکی به دنیا آمده ولی خداوند بهش فرصت زندگی نداده، یا اتفاقی براش افتاده، یا عمرش به پایان رسیده و از بین رفته و این کفش حتی یک بار هم استفاده نشده و برای فروش گذاشته شده. این تلخی گزنده شما رو آزار نمیده؟ به عنوان کسی که مخاطبه از این گونه داستان‌های کوتاه بسیار در ادبیات ما و در ادبیات غرب که خواستگاه اینو نوشته هستش وجود داره. ولی اشاره بکنم به اینکه رابرت مک‌کی در کتاب داستان ساختار سبک در تحلیل کارکرد طرح در داستان‌های مینیمالیستی میگه مینیمالیسم یعنی اینکه نویسنده با عناصر طرح کلاسیک آغاز میکنه اما در ادامه اونها رو تحلیل میبره، یعنی کوچیکش میکنه، یعنی ویژگی‌های بارز پیرنگ داستان رو تحلیل میبره، کوچیک میکنه، فشرده میکنه و ازش میکاهد. این در واقع نمود مینیمالیسمه که ما بهتره بهش اونه خورده پیرنگ بگیم. یعنی بگیم در داستانهای مینیمالیستی ممکنه یک پیرنگ گنده و بزرگ وجود نداشته باشه، اما از خورده پیرنگ ها میشه داستانهای مینیمال ساخت. داستانهای مینیمالیستی معمولا زمان و مکان محدودی دارن، یعنی ما نمیتوانیم وقتی داستانی رو داریم تعریف میکنیم مثلا از یک گذشته دور شروع شده باشه و به یه آینده دور ختم بشه و یه حال بزرگم این وسط قرار گرفته باشه. ما در داستان‌های مینیمالیستی زمان و مکان محدودی داریم، یعنی زمان رویداد و حوادث بسیار کوتاهن، یا ممکنه کمتر از یک روز، چند ساعت و حتی در چند لحظه ممکنه اتفاق بیفتن. داستان‌های مینیمالیستی زبانی شفاف و ساده دارن. ما لزومی نداره بیایم از یک زبان شاعرانه، یک زبان پر از پیچیدگی استفاده بکنیم. اصلا لفاظی در داستان مینیمال جا نداره. ما از زبان در داستان کوتاه یا مینیمال برای این استفاده میکنیم که تصویرمونو بسازیم، نه برای این که نشان بدیم که این زبان فاخریه یا زبان شاعرانه‌ایه یا هرچی. ما فقط میایم تصویر با زبان میسازیم تا خواننده حوادث رو در پیش روی خودش ببینه، و نوشتن یعنی دیدن، و کار داستان پرداز مجسم کردن این حوادثه. در میکروفیکشن هایی که نوشته شده، که حالا من اسم نویسنده ها رو فاکتور میگیرم، به اینا اشاره کردن و میکنن و بیشتر خوانده میشه. سه نفر به عراق رفتند، یک نفر برگشت. ببینید چه قصه عظیمی پشت این یک جمله یا دو جمله گنجیده شده. یه جنگ گنجانده شده. بسیار گران تمام شد انسان باقی ماندن. یا با وجود این برای سومین بار تلاش کرد. حالا با وجود این اصلا معلوم نیست چیه، ولی ما یه واقعی رو تعریف میکنیم که میبینیم یه انسانی با همه مشکلات دوباره برای سومین بار داره تلاش میکنه. او آگهی درگذشت خود را با حیرت خواند. اینا میکروفیکشن هایی هستن که از نویسندهای بزرگی روایت شدن. داستان هایی هم هستن که ممکنه از این بلندتر باشن یا کوتاه‌تر باشن، یا همون مثل داستانی که برای شما خواندم یادم نبود دو فنجان ریختم. دوست دارم در این بخش از برنامه اگر دوستان حاضر در استودیو داستان کوتاهی نوشتن که شامل تعریفی میشه که ما از داستان مینیمالیستی کردیم بشنویم خوشحال میشیم. بفرمایید شما.
وقتتون بخیر. اسم داستان هست اتوبان. داشتم میرفتم بنزین بزنم. فردا صبح راهی سفر بودیم. تلفنم زنگ خورد. جانم، گفتن شاید داروهای بدون نسخه رو نذارن ببریم داخل. میتونی بری نسخه بگیری؟ یه کاریش میکنم. رفتم دنبال دکتری که برای داروها نسخه بنویسد. فردا صبح نسخه به دست وسط اتوبان مانده بودیم منتظر بنزین. هواپیما پرید.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. به نظر من بر اساس تعریفی که ما از داستانهای مینیمال کردیم این در تعریف می گنجید و خودت نمیخوای توضیح بدی راجع به این که چگونه شد این رو نوشتی و چرا؟
داستان به این صورت شکل گرفت که یه سری داروها باید نسخه داشته باشن که اجازه بدن
از مرز خارج بشه.
از مرز هم اگه خارج بشه اون ور مرز ممکنه تو کشور جدید احتیاج به نسخه پیدا
بکنه. بله، محدودیت داره.
محدودیت وجود داره. و این که قرار بوده که یه سفری اتفاق بیفته، یعنی پشت این داستان این بوده که یه سفری به سختی شکل گرفته بوده که حتی شاید برای رفع یه بیماری بوده، چون دارو هم توش مطرح شده، ولی به خاطر یه اتفاق خاصی که افتاده که تمام شدن بنزین این سفر
انجام نشد. من اینجوری برداشت کردم در نظر اول. انقدر اهمیت داشت که این نوع قرص را از مرز خارج بکنه که رفت دنبال مجوزش، ولی باز این بر حواسش نبود که بنزین داره یا نداره و یه اتفاق نیفتاد. ولی به هر حال زیرلایه این متن کوتاه قصه بود، یعنی قصه ای که میشد بهش توجه کرد. شما نظری ندارین؟
خیلی ممنون آقای نجاریان، خیلی داستان کوتاه جالبی بود. و اینکه توی زمانی که گفته بودید، گفتید توی نه زمان گذشته باشه و نه خیلی این زمانها جا به جا بشه و مکان، ولی جالب بود با اینکه خیلی مکان توی داستان عوض شد ولی داستان کوتاه شکل گرفت.
حالا یه نکته‌ای که داستان آقای نجاریان باعث شد من بهش اشاره بکنم، در داستان‌های مینیمالیستی به عنصر گفتگو تکیه زیادی میشه. ممکنه در بسیاری از داستان‌ها یا میکروفیکشن‌ها عنصر گفتگو نباشه، ولی در داستان کوتاه ایشان بود. در داستان مینیمالیستی این عنصر اگر وجود داشته باشه خیلی خوبه، ولی در حداقل خودش باید به کار گرفته بشه. در بین این عناصری که در داستان کوتاه استفاده میشه، گفتگو بیشترین کاربرد رو داره، چرا که گفتگو به داستان و به روایت داستان شتاب بیشتری میده و در عین حال ارزش‌های نمایشی موقعیت ما رو حفظ میکنه، کما اینکه در این داستان این کار انجام داد برای ما. یکی از بزرگان داستان نویسی میگه داستان نویسی مینیمال به عناصر گفتگو بسیار متکیه، اصلا اعتقادشون بر اینه و بر این باورن که مینیمالیسم بر پایه اصول زیبا شناختی دفگرایانه استواره. در داستان‌های مینیمال جوهره قصه پررنگه. ممکنه ما فرصت شخصیت پردازی یا قصه گویی اون مفهوم رو نداشته باشیم، ولی با داستانی که تعریف میکنیم، چه در داستان آقای نجاریان چه در فلش فیکشن هایی که من براتون خوندم، ما یک جوهره قصه پررنگ رو داریم به مخاطبمون انتقال میدیم و جاذبه ایجاد میکنیم، ولی این مواد انگار فشرده شدن و به صورت یه مواد منفجره و محکمی در یک بسته کوچیک، کپسول کوچیکی گذاشته شدن که یک دفعه باعث انفجار میشه. اون گزش، اون تأثیری که باید بذاره در این کپسول کوچیک قرار میدیم و به مخاطب انتقال میدیم، ولی با اینکه کوتاه میگیم اما جوهره قصه انقدر پررنگه که تأثیر خودش رو باقی میگذاره. داستان دوست دیگری رو در استودیو میشنویم، بفرمایید.
هر موقع که از جلوی ویترین رد میشی دلم میخواد بیشتر منو نگاه کنی. میشه من مال تو باشم؟ آخه عاشق اون موهای نارنجی خرگوشیتم، مثل موهای خودمه.
ممکنه توضیح بدی بیشتر راجع به داستان؟
دوست داشتم این داستان رو بیشتر از زمان اون بچه بشنوم که هی میاد این عروسک رو نگاه میکنه و دوستش داره، که چون یه عشقی بین صورت گرفته، حالا احساس کردم که بیام از نگاه اون عروسک نگاه کنم. اون عروسک انگار این دختر رو میبینه و هر روز که این دختر رد میشه از جلوی این اسباب بازی فروشی، این حس قشنگ بینشون شکل میگیره. این میتونه به عنوان یه داستان کوتاه.
ممکنه دوباره تکرار بکنین؟
هر موقع که از جلوی ویترین اسباب فروشی رد میشی دلم میخواد بیشتر منو نگاه کنی. میشه من مال تو باشم؟ آخه عاشق اون موهای نارنجی خرگوشی بسته شدتم، مثل موهای خودم میمونه.
شما آقای نجاریان چه برداشتی کردین؟ حالا
هر دو طرف میتونه باشه. شاید میتونست بگه میشه منو بخری؟
آها، اگر میگفتی میشد منو بخری، دقیقا
میشه من مال تو باشم.
آره، میشه منو بخری،
میشه منو بخری، من مال تو باشم. اونجوری باشه مشخص میشد که عروسک.
به هر حال ما تو داستانهای مینیمال چیزی بین شعر و داستان، بین داستان و طرح، بین طرح و گزارش
در واقع داریم بیان میکنیم و در توصیف ویژگی های ساختاری این گونه ادبی ما معمولا از واژه های ساده و شفاف مثل جملاتی که شما بیان کردین، جملات و پاراگراف های خیلی کوتاه، شخصیت های محدود، یعنی قرار نیست 5-6 تا شخصیت وارد داستان بشن، کنش و واکنش محدود، همین جملاتی که گفتن یا همون بنزینی که تمام شد، ماشینی که تو اتوبان گیر کرد، حجم کم اثر و واژه هایی رو باید استفاده بکنیم که فاقد هر گونه پسوند و پیشوندی هستند و جملات بسیار کوتاه و موجز انتخاب بشن. اگر داستان کوتاه دیگری هست باز هم میشنویم.
حتی تاریخ تولدش رو نمیدونستم، ولی برای هر تلفن و برای کارهای روزانه پاسخگو بودم. پیشنهاد دوستی دادم، گفت نه.
مرسی، نظری دارین بفرمایید.
خیلی کوتاه بود دیگه، درست شده بود. من احساس میکنم شبیه یه
شکل گرفته بود. خودت میخوای آقای نجاریان بیشتر توضیح بدی؟
والا طرح داستانم این بود که یه اتفاقی افتاده، دو نفر با هم دیگه آشنا هستند و مخاطب ما به ازای تمام حرکات نفر مقابلش پاسخگو باید باشه و اینکه کجا رفتی، با کی بودی، چرا اینجوری بود، چرا این مسیج اومد، ولی هیچ رابطه‌ای بینشون وجود نداره. اونجایی که طرف احساس میکنه خب حالا که این اتفاق هست، چون اولش میگه حتی تاریخ تولدش رو نمیدونستم، یعنی کاملا یه طرف پاسخگو بوده، حالا یه جایی خواسته که وارد رابطه بشه، پیشنهاد آشنایی میده.
اصلا حالا به جوهری قصه که یکم شاید شما نگاهتان یه نگاه انتقادی به فضای مجازی بود و اینی که همدیگر آدم ها نمیبینن، در مورد هم اطلاعات کمی دارن، شاید یه ابهامی در این داستان کوتاه بود که باید یه جوری رفعش بکنین. من فکر میکنم که نقش زبان اینجا مشخص میشه. ما در روایت هامون در داستان های بسیار بسیار کوتاه یا مینیمال باید بسیار ساده، بی‌آلایش و بدور از هر گونه جمله حس برانگیزی باشه، که البته اینجا نبود. بیشتر نوع زبانی که انتخاب کردین باعث ایجاد ابهام شد. ما بهتر این ابهام رو رفع بکنیم و شخصیت پردازی هامون حتما، دوستان عزیز شنونده، شمایی که دارین تجربه میکنید مینیمال نویسی رو، باید با تعداد شخصیت های معدود باشه، همینطور که دوستان عزیزم در اینجا خوندن. زیاد سعی نکنید شخصیت وارد بکنید، سعی بکنید حتما تو همین یه ریزه داستان کوتاهی که می نویسید نقطه اوج، نقطه فرود و اون تدوین عمل صعودی داستان نویسی رو در نظر بگیرید. داستان کوتاه کوتاه حتما جوهر و پیرنگ داره، به این نکته توجه داشته باشید.
خب وقت ما در این برنامه به پایان رسید. امروز هم درباره نوشتن داستان کوتاه مطالب بسیار بسیار خوبی رو یاد گرفتیم از همراهی دوستان جوانم و سرکار خانم آناهیتا برزی. بسیار سپاسگزارم. برای همتون روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم. به خاطر داشته باشید اگر تمایل دارید در این برنامه همراه ما باشید، شماره تماس خودتون، نام و نام خانوادگیتون رو به شماره 30558 پیامک کنید تا در این برنامه میزبان شما باشیم. تا هفته آینده همین ساعت، خدا نگهدار.
لحظاتی سرشار از آرامش رو برای شما شنوندگان محترم آرزو می کنم. راه‌های ارتباطی شامل دو شماره تلفن آشنا، یعنی 220-485 و 220-588-20 در اختیار شماست. البته این شماره ها معمولاً زمانی که برنامه به طور مستقیم پخش میشه در اختیارتون قرار میگیره.